الحمدلله شما ارائه بدید در خصوص دستاوردهای علمی جدید دانشگاه، و
بله
حالا آقای دکتر محمدی فرمودن که شما در این خصوص در جریان هستید. توضیحات رو شما بفرمایید، اگر سوالی بود من از خدمتتون
بله
میپرسم.
خب من به کلی عرض میکنم خدمتتون از این بالا، چون من یه پاورپوینت از کارشناسان گرفتم
بله
دقیقا در اون حرکت میکنم. دانشگاه پوهل سیندا تو چندین رتبه بندی تونسته رتبه های خیلی خوبی رو به دست بیاره. یکی از این رتبه بندی رتبه بندی ISC بوده که تو رتبه بندی ISC که هم رتبه بندی دانشگاه های داخل کشور رو داره، هم رتبه بندی جهان اسلام، جدیدا رتبه بندی بین المللی هم به این رتبه بندی اضافه شده.
بله.
تو رتبه بندی داخلی که داریم در بین دانشگاه های جامعه کشور، دانشگاه اهل سینا با سال گذشته رتبه 8 رو تونسته به دست بیاره که در الان در حال حاضر ما با دانشگاه اصفهان هم رتبه ایم، یعنی هر دو دانشگاه بوعلی و دانشگاه اصفهان رتبه 8 رو داره. که این رتبه از سالهای قبل خب رتبه 11 12 بوده، الان بهبود پیدا کرده به رتبه 8 رسیده. که حالا ISC هم معیارهای متفاوتی داره، هم معیار پژوهشی داره، معیارهای آموزشی داره، معیارهای بین المللی داره، معیارهای تحصیلات و امکانات داره و معیارهای فعالیت اقتصادی و اجتماعی و سنتی داره که بر اساس این میاد اطلاعات رو جمع آوری میکنه، اطلاعات از خودمون میگیره، صحت سنجی میکنه و بر اساس اون رتبه بندی ها رو میاد و مشخص میکنه. عرض میکنم خدمت شما که تو یکی از رتبه بندی های دیگه که یکی از رتبه بندی های بین المللی CWUR هستش، تو سال 2021 دانشگاه بوعلی سینا تونسته به این رتبه بندی ورود پیدا بکنه. بر اساس این رتبه بندی در حال حاضر رتبه‌مون در دنیا رتبه 1544 و بین دانشگاه‌های جامعه کشور رتبه 10 رو داریم. که حالا این رتبه بندی هم یه سری شاخص داره که 4 تا شاخص اصلیش کیفیت آموزش، اشتغال فارغ التحصیلان، کیفیت دانشکده‌ها و عملکرد تحقیقی هستش که حاصل بروندادهای پژوهشی دانشگاه هاست که بر اساس اون نوته رو به دست آوردیم. تو رتبه بندی تایمز تونستیم خوشبختانه تو یکی دو سال گذشته وارد بشیم. بو علی سینا تو تایمز نبود اما تلاشایی کردیم تونستیم وارد بشیم. تو در سطح بین‌الملل رتبه 1001 پلاس رو داریم، یعنی 1001 از 1000 رو رتبه میده، 1001 به بعد رو دانشگاه رو فقط 1001 پلاس میذاره، یعنی همه تقریبا همسط هم با هم 1300-400 تا دانشگاه رو بررسی میکنه. که ما این رتبه بندی هم باز یه سری شاخصا داره که وزن 30% وزن پژوهش رو بررسی میکنه، 30% فرض کنم اگه اشتباه آموزش 30%، پژوهش 30%، استانداردات با وزن 30% بررسی میشه، بچه بین المللی 7.5% و ارتباط با سنت هم 2.5%. این اطلاعات هم از خودمون میگیره، فایل ها رو تکمیل میکنه، راستی سنجی میکنه، بر اساس اون اطلاعات رو منتشر میکنه. که حالا رتبه های زیر مجموعی هم داره ولی دیگه مالا من از اونها گفتن صرف نظر میکنه. فقط میگم که دانشگاه بوعلی سینا تو اینجا رو تو بین دانشگاه جامعه کشور رتبه 12 رو تونسته به خودش اختصاص بده. حالا چون این وزنا با هم متفاوته، تو یه جا پایین ترین، تو یه جا تو یه رتبه بندی پایین ترین، تو یه رتبه بندی بالاتر قرار داریم. اما همه رتبه هامون نسبتا رتبه های خوبیه. تونستیم تو ارز کنم سال 98 یا 2013 تو رتبه بندی لایدن که باز یک رتبه بندی بین المللی هست رتبه 930 رو تو دنیا به دست بیاریم. سالهای قبلش بالای 1000 بودیم که اینجا رتبهمون بهبود پیدا کرده. عرض کنم خدمت شما که تو 2019 این رتبه از 930 هم به 911 بهبود پیدا کرده. عرض کنم خدمت شما که تونستیم قرار بگیریم بر اساس رتبه بندی های موضوعی تایمز تو حوزه مهندسی تونستیم قرار بگیریم که رتبه 501 تا 600 رو در حوزه مهندسی بر اساس رتبه بندی تایمز در سطح دنیا تونستیم کسب کنیم. عرض کنم خدمت شما که باز تو حوزه علوم زیستی رتبه 600 رو بر اساس رتبه بندی تایمز تونستیم به دست بیاریم. باز بر اساس همین رتبه‌بندی تو شاخه‌های علمی خود فیزیک رتبه 601 تا 600 رو تونستیم در بین دانشگاه‌های معتبر دنیا به دست بیاریم. تو رتبه‌بندی پلئومتریک در حال حاضر رتبه 1825 تو دنیا و رتبه 23 در دانشگاه‌های کشور داریم. رتبه 8 هم که در بین دانشگاه‌های جامعه کشور داریم. خب عرض کنم برای اولین بار تونستیم سال گذشته وارد رتبه بندی US News بشیم که این هم باز یکی از افتخاراتی که دانشگاه تونسته کسب کنه. دو حوزه مهندسی مکانیک و مهندسی شیمی تونستیم تو یکی از سنگین‌ترین رتبه‌بندی‌ها که رتبه‌بندی شانگهای حتی قسمت موضوعیش وارد بشیم. کل دانشگاه فعلا نتونسته تو رتبه‌بندی شانگهای بین دانشگاهی پیدا ورود پیدا بکنه چون خیلی رتبه‌بندی سنگینی هست، اما تو بحث‌های موضوعی تونستیم تو حوزه مهندسی مکانیک و مهندسی شیمی تو این رتبه‌بندی رتبه کسب بکنیم خوشبختانه. عرض کنم خدمت شما که تو رتبه‌بندی 1% دانشگاه‌های 50% دانشگاه‌های برتر دنیا که بر اساس ESI میاد و اونا رو معرفی میکنه ما حضور داریم. 50% نیتین اشتباه کرد، همون 1%، 1% دانشگاه های برتر دنیا و 1% نویسنده ها که ما درش حضور داریم. همین این من تصدیق میکنم تو رتبه‌بندی ESI پایگاه بین‌المللی Essential Science Indicators جزء 1% دانشگاه های برتر دنیا تونستیم حضور پیدا بکنیم. به فرض کنم خدمت شما که دانشگاه در بین برترین دانشگاه های آسیا در رتبه‌بندی تایمز هم قرار گرفته که تو رتبه‌بندی تایمز تو دانشگاه برتر آسیا تو رتبه 301 تا 500 در حال حاضر تونستیم قرار بگیریم. عرض کنم خدمت شما تو رتبه‌بندی دانشگاه های جوان که باز توسط تایمز در سال 2020 منتشر شد رتبه 251 تا 300 رو داریم. چون قاعدتا دانشگاهی که زیر 50 سال سن دارد رو به عنوان دانشگاه جوان در نظر گرفته بود و جز رتبه 5 دانشگاه جامعه کشور رو هم تو این حوزه ما تونستیم کسب کنیم. البته خب تو این حوزه قاعدتا دانشگاه تهران دیگه نمیاد چون تو دانشگاه تهران سابقه بیش از 50 سال داره. این از رتبه بندی هامون تعداد شرکت هایی که حالا میرم از رتبه بندی ها میام بیرون میرم سراغ شرکت های مستقرمون. تعداد شرکت هایی که داریم و حتی های فناوری که تو مرکز رشدمون در حال حاضر مستقرن 40 تا واحد که 4 تاشون شرکت های دانش بنیانه که جزو مطرح‌ترین شرکت های مستقر هستن، 21 تاشون در دوره رشد و 15 تاشون دوره پیش رشد هستن. تعداد اعضای فناوری که تحت پوشش شتاب دهندمون هستن 15 تا استارتاپی که دارن فعالیت میکنن. تعداد این اعضای فناوری 15 استارتاپ تحت پوشش شتاب دهندی به نام همپیوند هست. 3 تا استارتاپ داریم تحت پوشش شتاب دهندی به نام اجوتک هست و کل واحدهای فناور تحت پوشش و حمایت مرکز روش بر این اساس میشه 58 واحد که 40 واحد واحدهای مستقره و 18 واحدش هم استارتاپایی که توسط این دو تا شتاب دهنده که مستقر در دانشگاه هستن دارن حمایت میشه. عرض کنم خدمت شما که افتخارات پژوهشی که تو سالهای اخیر داشتیم خوشبختانه یه اطلاعی جدیدی ما رو سایت دانشگاه گذاشتیم، یه چیزی به اسم دانشمندان پر استناد 2% هستش که جدیداً لیستش منتشر شده. 9 نفر از همکاران هیئت علمی ما تو این لیست حضور دارن که اساتید بزرگوار آقای دکتر زلفی‌گل، آقای دکتر افخمی، آقای دکتر نعمت‌اللهی، خانم دکتر مدرکیان، آقای دکتر عزیزیان، آقای دکتر آرش قربانی، اینا از دانشکده شیمی هستن، آقای دکتر محمد حسن مرادی از دانشکده مهندسی و آقای دکتر آرش فتال حسینی از دانشکده فنی مهندسی و آقای دکتر محسن جلالی از دانشکده کشاورزی هستن که این دوستان در لیست دانشمندان 2% پراستناد دنیا هستن. همه بزرگواران هم استاد تمام هستن که در این لیست جدیدن حضور پیدا کنند. اساتید بزرگوارمون آقای دکتر زلفی‌گل، آقای دکتر افخمی، سرکار خانم دکتر مدرکیان، آقای دکتر خلوایی، آقای دکتر محمد حسن مرادی جزء اساتیدی هستن که بر اساس لیست ESI به عنوان دانشمندان 1% دنیا معرفی شدن و در لیست دانشمندان 1% دنیا حضور دارن که این لیست رو ESI که زیر مجموعه ISI هست منتشر میکنه و هر ساله این افراد تغییر میکنن. تو سالهای گذشته سرآمدان علمی کشور از دانشگاه داشتیم. حالا من فقط میگم سرآمدان داشتیم چون اسم این بزرگواران رو متاسفانه نمیشونم به خاطر بحثای محرمانه بودنش معرفی بکنم. استاد نمونه کشوری تو سالهای گذشته داشتیم که آقای دکتر نعمت‌اللهی استاد نمونه کشوری سال 96 بوده. اساتید نمونه که توسط انجمنهای علمی کشوری معرفی شدن داشتیم. اساتید جوانی داشتیم که از روی فرهنگستان استاد علوم جمهوری اسلامی ایران معرفی شدن که آقای دکتر قطان حسینی تو بخش مهندسی مواد بوده و خود بنده تو حوزه شیمی بودن که به عنوان پژوهشگران جوانان کشوری معرفی شدیم. عرض کنم خدمت شما پژوهشگرای برتر تو حوزه گروه معارف اسلامی کشوری داشتیم که آقای دکتر حراسی بوده که معرفی شده. پژوهشگرای برتر رو هم که خدمتتون گفتم، سرکار خانم دکتر مدرکیان رو داشتیم که به عنوان استاد برجسته شیمی تجزیه کشوری پس از انجمن شیمی معرفی شدن سال گذشته و همچنین به عنوان برنده جایزه جشنواره ملی زن و علم جایزه دکتر میرزاخانی که جایزه توسط معاون اول محترم رئیس جمهور داده میشه معرفی شدن. اختراعات و اکتشافات زیادی داشت. ما قاعدتا سالیانه بیش از 600 مقاله، بین 600 و 700 مقاله علمی منتشر شده در مجلات آیسای و اسکاپوس داریم و به همین تعداد مقاله هم در مجلات علمی پژوهشی داریم که بروندادهای اساتید و اعضای محترم هیئت علمی هستش که ارز کنم خدمت شما که چاپ میشه و حاصل تلاش دانشجویان فوق لیسانس و دکترهای ما هستش که این کارا داره اتفاق میفته. ارز کنم یه سری تجهیزات خوبی نسیم از محلهای مختلفی که ارزی در اختیار دانشجو قرار داده شده بگیریم که دستگاه FESEM یکی از دستگاه‌های خیلی مورد نیاز دانشگاه تو مدت‌های مختلف بوده که خوشبختانه تونستیم سال گذشته این دستگاه رو خریداری بکنیم و الان به جمع دستگاه‌های آزمایشگاه دانشگاه اضافه شده. عرض کنم خدمت شما که دیگه همایش‌های متفاوتی توسط گروه‌های مختلف تو دانشگاه گزارش شده و چاپ شده. من یه روند تعداد مقالاتمون رو خدمتتون عرض کنم. ما سال 2019 610 مقاله اسکاپوسی داشتیم و سال 2020 696 تا شده این تعداد. تعداد مقالات علمی پژوهشیمون که تو آیستی نمایه میشه سال 2019 670 تا بوده، 20 تا الان 650 تا ولی هنوز تموم نشده چون سال 99 هنوز به پایان نرسیده که بخوام داده هاش رو عرض کنم خدمت شما. و تعداد مقالاتمون تو آیستی هم سال 2019 598 مورد میده که تو 20 تا الان 605 مورد رسیده. خب قاعدتا این تعداد تا پایان سال افزایش هم انشاءالله خواهد داشت. طرح‌های مختلف که داشتیم که حاصل ارتباط با صنعتمون بوده که سالهای مختلف این طرح‌ها حاصل تلاش اعضای مختلف یتلی با بخش‌های مختلف چه بخش‌های دولتی و چه خصوصی بوده که تو سال 97 32 تا طرح داشتیم، سال 98 28 تا، سال 99 تا الان 15 تا قرار داده طرح داریم ولی انتظار اینه که تا آخر سال این عدد به بالای 30 طرح برسه چون یه سری از طرح‌های استانی در حال حاضر هنوز قراردادش بسته نشده و یه سری از طرح‌های کشوری هم در حال بسته شدن قرار داده. قاعدتا نیمه دوم سال یه سری طرح‌ها تازه قراردادهاش نهایی میشه. این طرح‌هایی که با از طریق ارتباط با صنعت با بیرون از دانشگاه داریم و همکارانمون در حال خدمت‌رسانی به نسبت‌های مختلف از جمله حوزه‌های صنعتی یا حوزه‌های جامعه هستن. و عرض کنم خدمت شما که این یه گزارش مختصر بود از وضعیت و فعالیت دانشگاه و اختراعات مختلف، حالا چیزایی که من الان آماده داشتم و به ذهنم رسید. حالا اگه سوال خاصی ازش من
دارم. دکتر در خصوص حالا استفاده از ظرفیت نخبگان و همینطور دستاوردهای علمی که دانشگاه داشته، آیا استان بهره کافی رو از این موضوع برده یا اینکه حالا میشه شرایطی رو فراهم کرد که بیشتر بهره ببریم برای هم حوزه صنعت و هم حوزه اجتماعی؟
بله، خب همونطور که میدونید ما شهری نیستیم که خیلی وضعیت صنعتمون خیلی بخواد مطلوب باشه. یه تعداد واحدهای صنعتی در داخل استان داریم که تعداد واحدهای آرندی این واحدها خیلی تعدادش کمه، یعنی ما تعداد شرکت هایی که آرندی داشته باشن وقتی بحث تحقیق و توسعه داشته باشن خیلی محدوده، ولی همونایی هم که محدود هستن و وجود دارن با دانشگاه در ارتباط هستن، دارن یه سری فعالیت ها انجام میدن، اساتید دارن کمکشون میکنن، ولی خب پتانسیل دانشگاه بوعلی سینا خیلی بالاتر از این بحث هایی هستش که اتفاق میفته. خیلی از طرحهایی که اعضای مدرن قرارداد میبندن با خارج از استان یا بعد دوستان سمت طرحهای بین المللی رفتن و دارن در پروژه های بین المللی همکاری میکنن و شروع دارن جدید شروع شده و ادامه هم پیدا میکنه. پس داریم سعی میکنیم که حمایت کنیم از نخبگان. یه سری از نخبگان تو سطح دانشگاه به عنوان عضو هیئت علمی جذب شدن، دارن فعالیت میکنن. بعضی از دوستان فرایندهای پسا دکترا، دوره پسا دکترا فعال شده که از طریق صندوق حمایت از پژوهشگران، از طریق سرآمدان علمی، از طریق نخبگان داره فعال میکنه و افراد نخبه رو وارد دانشگاه جذب میکنه که در راستای حل نیازهای جامعه یا در راستای مشکلات علمی کشور دارن فعالیت میکنن. و ما عرض میکنم خدمتتون پتانسیل دانشگاه خیلی بیشتر از ظرفیتی که موجوده. اگر که مسئولین محترم کمک کنن پتانسیل رو افزایش بده، شرکت های صنعتی تمایلشون به ارتباط به دانشگاه بیشتر بشه، مراجعات بیشتر بشه، ما سعی میکنیم که از این پتانسیل موجود بیشتر استفاده بکنیم و تا اونجایی که میتونیم کمک بکنیم در رفع مشکلات و نیازهای کشور.
انشالله. خیلی لطف کردید آقای دکتر، ممنون از توضیحاتی که ارائه کردید. خیلی کامل و جامع بود. موفق و معید باشید. فقط اینکه خودتون به طور کامل معرفی میفرمایید آقای دکتر.
بنده مهدی بیات هستم، دانشیار گروه شیمی معدنی دانشگاه بوعلی سینا و در حال حاضر مدیر پژوهشی دانشگاه بوعلی سینا.
بله. خیلی لطف کردید. زنده باشید ان شاء الله.